صبحانه با خبر. درود ایران، در هر کجا که بر این چرخ گردانی همراه همکارانمان در رادیو فردا با صبحانه با خبر طی 1 ساعت و 30 دقیقه آینده همراه شماییم. امروز پنجشنبه 19 اسفند ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 10 مارس سال 2010 میلادی است. تنها 5 روز داریم تا 4 شنبه سوری و 11 روز به نوروز. بهار در راه است و این صبحانه با خبر که دستاورد تلاش یکایک که همکارانمان در رادیو فرداست با تازه ترین خبرها سر میز صبحانه شماست و اینجا کنار میز صبحانه آرش حسنی است با تازه ترین خبرها. آرش
درود بر تو بکتاش، درود بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا. پنجشنبه خوب آخر هفته شروع شده، امیدوارم که پنجشنبه امن و آرامی داشته باشید شما در هر جای ایران که هستید و هر جای دنیا که هستید و به صدای ما از رادیو فردا گوش میدید.
خب آرش، ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. همچنان درگیری ها در لیبی ادامه داره، تاسیسات نفتی هم دوتاش به آتش کشیده شدن.
بله، 2 مجموعه تاسیسات نفتی در لیبی به آتش کشیده شده و خبرگزاری ها میگن که 2/3 تولید و صادرات نفت لیبی دچار در واقع تعویق شده و تعلیق شده. من اگر اجازه بدی وارد خبرها میشم.
میشنمید.
2 مجموعه تاسیسات نفتی در جریان درگیری های بین نیروهای وفادار به معمر قذافی و شورشیان به آتش کشیده شد. گزارش های رسیده از رأس لانوف، هاکیست منابع ذخایر نفتی در 580 کیلومتری شرق ترابلس پایتخت لیبی منفجر شده است. مصطفی قریانی، یکی از سخنگویان شورشیان لیبی، نیروهای هوادار دولت لیبی را مسئول حمله به تأسیسات نفتی و خطوط انتقال نفت دانست. وی نیروهای وفادار به قذافی را متهم کرد به عمد به تأسیسات نفتی حمله می‌کنند تا به اروپایی‌ها هشدار دهند در صورت بالا گرفتن هرج و مرج در لیبی بازار جهانی نفت آسیب خواهد دید. معمر قذافی مدعی شده است اعتراض‌های هفته‌های اخیر در لیبی توطئه ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا برای در دست گرفتن کنترل نفت لیبی است. لیبی بزرگترین دارنده ذخایر نفت در قاره آفریقا است. در همین حال یک ژنرال ارشد آمریکایی میگوید در صورت قطعی شدن تصمیم جامعه جهانی، ایالات متحده قادر است ظرف چند روز منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی ایجاد کند. ریموند اودرنو، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، توافق بین المللی را کلید حل بحران لیبی خواند. وی تاکید کرد بحران لیبی به سرعت حل و فصل نخواهد شد و نیازمند یک تلاش طولانی است. اما در مصر، محمد البرادعی، رهبر جمعیت ملی برای تغییر مصر، از قصد خود برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور خبر داد. مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین تاکید کرد برای تعمیق اصلاحات در مصر تلاش خواهد کرد. البرادعی در گفتگو با تلویزیون دولتی مصر گفته اصلاح قانون اساسی کافی نیست و باید قانون اساسی جدیدی تدوین شده و به همه پرسی گذاشته شود. قرار است اصلاحات قانون اساسی مصر 19 مارس 28 اسفند به همه پرسی گذاشته شود و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان این کشور طی 1 دوره 6 ماهه انتقالی برگزار شود. بر اساس این اصلاحات، رئیس جمهور مصر تنها 2 دوره 4 ساله میتواند در قدرت باقی بماند. بریتانیا از ایران به خاطر تحویل سلاح به طالبان به شدت انتقاد کرد. از ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، از ایران به خاطر تحویل سلاح به طالبان به شدت انتقاد کرد و آن را اقدامی کاملا غیر قابل قبول خواند. آقای هیگ گفت تحلیل فنی دقیق و شرایط کشف محموله سلاح جای تردیدی برای ما نمی‌گذارد که این محموله از ایران آمده است. وزیر خارجه بریتانیا افزود این اقدام با ادعای ایران مبنی بر حمایت از ثبات و امنیت در افغانستان در تضاد است. نیروهای بین‌المللی در افغانستان می‌گویند ماه گذشته 48 راکت 122 میلیمتری در ولایت نیمروز کشف و ضبط کردند که سپاه پاسداران برای نیروهای طالبان ارسال کرده بود. وزارت خارجه ایران هفته گذشته ارسال سلاح برای طالبان را اتهامی بی اساس خواند. دولت کانادا نیز از انتشار گزارش‌های درباره فروش اورانیوم زیمبابوه به ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. لارس کانن، وزیر خارجه دولت فدرال کانادا، با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز این نگرانی گفته است ایران کماکان از همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رفع نگرانی‌ها در مورد ماهیت برنامه اتمی‌اش سر باز می‌زند. وزیر خارجه کانادا در پایان این بیانیه تأکید کرده کانادا برای پیشگیری از فروش یا انتقال اورانیوم به ایران با جدیت از تعهدات قانونی بین المللی پیروی خواهد کرد. کانادا همچنین از زیمبابوه و دیگر صادرکنندگان اورانیوم خواسته است تا از قطعنامه‌های شورای امنیت سرپیچی نکنند. پیش از کانادا، آمریکا نیز درباره فروش اورانیوم زیمبابوه به ایران به این کشور هشدار داده و تأکید کرده بود چنین اقدامی می‌تواند مجازات‌هایی برای کشور آفریقایی در پی داشته باشد. خبرگان رهبری اجلاس دو روزه خود را به پایان برده و امروز با آیت الله خامنه‌ای دیدار خواهد کرد، اما در بیانیه پایانی خبرگان رهبری ایران آنها هر گونه اغتشاش، بی‌نظمی و حرمت شکنی در کشور را محکوم کردند و خواهان محاکمه به گفته آنها سران فتنه‌گر شدند. بکتاش،
سپاس آرش. با آرش حسنیا 30 دقیقه دیگر، در واقع 24 دقیقه دیگر همراه خواهیم بود با بخش دیگری از تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اما گزارش های بخش نخست صبحانه با خبر. نشست اتحادیه اروپا و ناتو در خصوص بحران لیبی امروز. ادامه درگیری‌های خونین در لیبی به آتش کشیده شدن دو مجتمع تأسیسات نفتی در این کشور بحران‌زده آفریقای شمالی. در جریان تازه‌ترین تحولات لیبی قرار می‌گیریم. افزایش و انباشته شدن حجم مطالبات معوقی بانکی در ایران. درگذشت ایرج افشار، ایران شناس برجسته. گزارش‌ها آتیست در 48 ساعت گذشته ده ها تن در درگیری‌های شهرهای زاویه و رسلانوف در لیبی کشته شدند. نیروهای معمر قذافی با توپ و تانک به مردم معترض حمله کردند و با هواپیماهای نظامی این شهرها را بمباران کردند. بیش از سه هفته از شروع درگیری‌ها در لیبی می‌گذرد و امروز پنجشنبه برای بررسی راه‌های حل بحران در لیبی، اتحادیه اروپا و ناتو در بروکسل دو نشست جداگانه خواهند داشت. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا و تازه ترین تحولات لیبی.
در ادامه نارامی‌ها در لیبی، درگیری‌ها در شهرهای زاویه و رأسلانوف در 48 ساعت اخیر بسیار شدید بوده و گزارش‌ها حاکی‌ست تنها در این دو روز ده‌ها نفر در این دو شهر کشته شدند. نیروهای نظامی هوادار معمر قذافی روز چهارشنبه شهر رأسلانوف را بمباران کرده و در شهر زاویه هم با تانک و شلیک گلوله‌های توپ به مردم حمله کردند. به دلیل محدودیت فعالیت خبرنگاران در لیبی، آمار دقیقی از کشته شدگان موجود نیست. اما بر پایه گزارش‌ها در روزهای اخیر، کودکان هم قربانی خشونت در این کشور شدند. بیش از سه هفته از آغاز نارامی‌ها در لیبی می‌گذرد و معترضان همچنان خواستار کنارگیری معمر قذافی از قدرت هستند. با وجود سرکوب شدید و وضعیت جنگی در شماری از شهرهای لیبی، معترضان همچنان بر خواسته خود پافشاری می‌کنند و می‌گویند تا رسیدن به پیروزی ایستادگی خواهند کرد. در همین حال معمر قذافی روز چهارشنبه برای چندمین بار در گفتگو با رسانه‌های خبری گفته که او رئیس جمهور یا رئیس دولت نیست و سمتی ندارد که بخواهد از آن کناره‌گیری کند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که از آغاز نارامی‌ها در لیبی تا کنون هزاران تن کشته شدند و بیش از 1 میلیون نفر هم نیازمند کمک‌های فوری انسان دوستانه هستند. این آمار که نشانگر وضعیت بحرانی در این کشور است، باعث نگرانی شدید کشورهای غربی شده است. در راستای بررسی راه‌های حل بحران در لیبی، امروز پنجشنبه نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل نشستی برگزار خواهند کرد. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در آستانه این نشست گفته که الان زمان آن است که جهان معمر قذافی را در انزوای کامل قرار دهد. همزمان وزرای دفاع 28 کشور عضو ناتو هم در بروکسل نشستی جداگانه خواهند داشت تا قطعنامه اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را بررسی کنند. گیدو وستبله، وزیر خارجه آلمان، هم روز چهارشنبه گفته که اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی یکی از امکانات موجود است که نیازمند رضایت بین المللی، توافق در سازمان ملل و حمایت اتحادیه عرب است.
hinausgeht muss von den Vereinten Nationen mandatiert sein und muss vor allen Dingen auch die Rückendeckung der arabischen Liga haben.
همزمان خبر می‌رسد که در آستانه مذاکرات روز پنجشنبه ناتو و اتحادیه اروپا، معمر قذافی نمایندگانی را به مالت، پرتغال و مصر فرستاده است. فرانک فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا، روز چهارشنبه با اشاره به این موضوع گفته که به نظر می‌رسد نمایندگان معمر قذافی قصد دارند قبل از نشست اتحادیه اروپا و ناتو با نمایندگان شرکت کننده در این جلسات دیدار و مذاکره کنند. مخالفان حکومت لیبی از کشورهای غربی خواستند تا برای محدود کردن حملات هوایی نیروهای نظامی به معترضان، حریم هوایی لیبی را منطقه ممنوعه اعلام کنند. از سوی دیگر، معمر قذافی در گفتگو با شبکه تلویزیونی ترکیه گفته که حکومت او همکنون در حال مبارزه با نیروهای القاعده است و اگر کشورهای غربی بخواهند با او مقابله کنند، در این صورت او با القاعده صلح می‌کند و بن لادن را برای مقابله با غرب به شمال آفریقا می‌آورد.
هذه حاله احنا صالح مع القاعده وصالح مع بن لادن ونجيب بن لادن علنا لشمال افريقيا ونسلم لشمال افريقيا.
سرهنگ قذافی همچنین گفته که اگر کشورهای غربی آسمان لیبی را منطقه پرواز ممنوع اعلام کنند، مردم لیبی حقیقت را می‌فهمند و علیه آنها دست به اسلحه خواهند برد.
لیبی همچنان در بحران. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ایران، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش تازه‌ای را درباره مطالبات معوق بانک‌ها ارائه داده که در آن افزایش چشمگیر حجم این گونه مطالبات و دلیل عدم بازپرداخت آنها مورد بررسی قرار گرفته است. با دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، گفتگو میکنیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای خمسه‌پور و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، حجم مطالبات معوق بانک‌ها در ایران چقدره و چه تعداد از بدهکاران نمیتونن یا نمیخوان بدهی خودشون رو به نظام بانکی بپردازند؟
گزارش کمیسیون اقتصادی که دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد میگه که مجموعه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانک‌ها در شهریور ماه 1389 رسیده به حدود 34,000 میلیارد تومان و بیش از 7 میلیون پرونده هم در این رابطه تشکیل شده. البته حجم واقعی مطالبات معوق بانک‌ها به درستی روشن نیست. اگر بخوایم این مطالبات رو به دلار بیان بکنیم، حجم اونها رو 40 میلیارد و حتی 50 میلیارد دلار هم اعلام کردند. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس این مطالبات رو حدود 32 تا 33 میلیارد دلار ارزیابی میکنه که اگر همین رقم رو هم ملاک قرار بدیم، حجم این مطالبات طی 5 سال گذشته 4.5 برابر شده. پس ندادن این بدهی ها نظام بانکی رو فلج میکنه و گزارش دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس هم از این پدیده به عنوان عامل تهدید کننده و پدیده ناهنجار اقتصادی اسم برده.
حجم بسیار عظیمی است. چرا حجم مطالبات معوق بانک ها این همه بالا رفته و چه عواملی بیش از همه باعث میشه بدهکاران نظام بانکی از انجام تعهدات مالی خودشون در قبال بانک‌ها شونه خالی کنن؟
وجود مطالبات معوق به اون معناست که دریافت کنندگان تسهیلات مالی یا به عبارت دیگه بدهکاران نظام بانکی یا اصولا قدرت بازپرداخت بدهی‌های خودشون رو ندارند یا عمدن پول بانک‌ها رو بالا می‌کشن و از بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های خودشون فرار می‌کنن. در گروه اول کسایی که نمی‌تونن، شماری از فعالان بخش خصوصی جای می‌گیرند که به دلیل وضعیت راکد اقتصادی کشور نمیتوانند به تعهداتشون در برابر نظام بانکی عمل بکنند. با توجه به وخامت فضای کسب و کار، بعضی از واحدهای تولیدی قدرت بازپس دادن وام خودشون رو ندارند و تازه با جریمه های دیرکرد هم روبرو هستند. ولی در مقابل کسانی هم هستند که با تکیه بر روابط سیاسیشون صدها میلیارد تومان وام گرفتند، بخشی از اون رو هم به خارج از کشور منتقل کردند و باز هم با تکیه بر روابط و نفوذ سیاسیشون از پس دادن بدهی‌هاشون تفره میرن و ظاهراً کسی هم با اونها کاری نداره.
آیا در گزارش مجلس شورای اسلامی به اسامی بدهکاران عمده نظام بانکی که از بازپرداخت پولشون تفره میرن اشاره‌ای هم شده آقای خاوند؟
مشکل عمده در کلی بودن این گزارش هاست و به همین دلیل گزارش دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد شدید بعضی از نمایندگان روبرو شد که اسم میخواستند. از حدود 7 میلیون پرونده مربوط به مطالبات معوق بانک ها 99.5% مربوط به کسانی هست که بدهیشون کم زیر 100 میلیون تومنه. در عوض به گفته منابع مجلس 7 نفر بدهی های معوق 1500 میلیارد تومانی دارند، اون هم در شرایطی که میلیون ها ایرانی به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند. بنابراین اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر بگیم که پدیده معوقات بانکی با مقوله فساد ارتباط نزدیک داره.
دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. میرسیم به ترانه نخست صبحانه با خبر امروز. یکی از شعرهای تازه در موسیقی ایرانی، سینا حجازی، فرزند صدرالدین حجازی، بازیگر سینما و تلویزیون است که فعالیت هنری خود را با تنظیم ترانه ها و آهنگسازی شروع کرد. همکاری او با محسن چاوشی، خواننده ناماشنای دیگر، نام سینا حجازی را بر سر زبان ها انداخت و پس از آن تک ترانه هایی که خود اجرا کرد با استقبال دوستداران موسیقی روبرو شد. یکی از ترانه های جدید سینا حجازی را با هم می شنویم. خوب
میاد از سمت دریا بازم، معشوقم کنارم دستم سازم، چی گفته این خیام رو به شاد، مهتابیم شب خوب حالم بازم. یادم رفته امشب چه خوبه، چه بوی خوبی این بوی چوبه، امشب میخوام بی خیال دردام شم، یه وقتایی هم بی خیالی خوبه. چی داره که براش بسوزم، عاشقشم چشم بهش بدوزم، میخوام کنار آتیش بشینم، خیره به آتیش به حال روزم، نمودی دنیا پس گرفته هات خون، نداده هات هیچ داده هات خون، همین که خوبم مثل فرش برات، پس دنیا خوب گوش کن، خوبم خوب خوبم 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 خوبم
دنیا امشب آزاد شدم، همه شیرین چه فرهاد شدم، تا ته غصه ها رفتم دیدم که آخرش هیچی نیست شاد شدم. امشب کنار دوستان خوبم من، امشب ردیفم آلیم میدستم.
اینقدر این ترانه سینا حجازی خوب بود که ما رو خوب کرد و سرحال که ببینیم روزنامه‌های صبح چه نوشتن. به سراغ شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار می‌ریم. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما بخیر و صبح شنوندگان رادیو فردا هم بخیر.
روزنامه‌های تهران امروز و جمهوری اسلامی نسبت به هشدار اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله مکارم شیرازی مطلبی رو دارن.
بله، امروز دو روزنامه جمهوری اسلامی و تهران امروز گزارش های منتشر کردن از اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی و هشدار ایشون نسبت به اون چه که هوچیگری و تهمت زدن به بهانه دفاع از ارزش ها ایشون توصیف کرده در این دو روزنامه منتشر شده. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین نوشته که آقای مکارم شیرازی از مراجع تقلید مستقر در قم هم گفته که منتسبان به جناح حزب الله باید مراقب زبان خودشون باشند. ایشون گفته که من اخیراً دیدم یا شنیدم که بعضی از حزب اللهی ها فوش‌های رکیک و ناموسی میدن به مخالفان خودشون و این برای نظام جمهوری اسلامی خوب نیست، برای اینکه در سایر نقاط جهان میگن که این نظام جمهوری اسلامی درش فوش و تهمت و افترا و از این قبیل مسائل رایج هست. البته روزنامه ها امروز هشدار یک مرجع تقلید دیگر رو هم منتشر کردن، روزنامه مردم سالاری و روزنامه جمهوری اسلامی، و اون اظهارات آقای وحید خراسانی هست. ایشون در مسجد اعظم قم نسبت به عملکرد سران جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته که این عملکرد چنان بوده که حتی در شهر قم که یک شهر مذهبی هست بسیاری از جوانان به مسیحیت گرایش پیدا کردند و تغییر دین دادند. برخی از طلاب حامی دولت و هوادار آقای خامنه‌ای به ایشون انتقاد کردن و حتی قصد داشتن جلسه سخنرانی ایشون رو به هم بزنن، اما به هر حال ایشون این انتقادات رو مطرح کرد.
روزنامه‌های امروز همچنین مطالبی درباره اوجگیری دیگرباره اعتراضات جنبش سبز دارند و این حرکات رو بازتاب دادند.
خبر اول مربوط هست به روزنامه مردم سالاری. این روزنامه از قول علیرضا آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران نوشته که ما در جریان تظاهرات و اعتراضاتی که در تهران برگزار میشه افراد رو بازداشت میکنیم و بعداً تشخیص میدیم که این افرادی که بازداشت شدن آیا رهگذر بودن یا کسانی هستن که لغزش داشتن و برای اعتراض جمع شده بودن. ایشون در این حال گفته که با هر گونه حرکت هدفمندی که مردم بخوان برای اعتراض انجام بدن به شدت برخورد خواهد شد. روزنامه رسالت که یک روزنامه هوادار دولت هست دو خبر در همین زمینه منتشر کرده. خبر اول مربوط هست به اظهارات آقای اسکرولادی عضو برجسته مؤتلفه اسلامی. ایشون گفته که مؤتلفان قصد دارن که با این اعتراضاتی که در تهران و شهرستان ها انجام میدن الگوی جمهوری اسلامی رو مخدوش بکنند. و خبر دیگری که این روزنامه منتشر کرده سخنرانی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در اجلاس خبرگان رهبری هست. ایشون ادعا کرده که 874 سایت اینترنتی به طرفداری از جنبش سبز و در مخالفت با جناح حاکم بر ایران مطالبی منتشر می کنند. در این حال ایشون گفته که جمهوری اسلامی پیش از آغاز اعتراضات پس از انتخابات موقعیت بسیار خوبی داشت، اما این اعتراضات سبب شده که این موقعیت در دنیا از دست بره.
علی مطهری پیگیر سوال از احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی است. این مطلب در روزنامه آرمان و مردم سالاری منعکس شده.
بله، این دو روزنامه گزارش دادن که آقای علی مطهری روز چهارشنبه طی نطق میان دستور خودش در مجلس شورای اسلامی گفته که چنانچه آقای احمدی نژاد این بحث های مربوط به رئیس دفتر خودش یعنی آقای اسفندیار رحیم مشاعی رو متوقف نکنه و ایشون رو باهاش مقابله نکنه، ما اون رو به مجلس فرا میخوانیم و مورد سوال قرار میدیم. آقای مطهری گفته ما قبلا هم قصد داشتیم که این سوال رو مطرح بکنیم، اما به دلیل بحث اجرای قانون حذف یارانه ها اون رو متوقف کردیم. نکته مهمتری که روزنامه مردم سالاری بهش اشاره کرده این هست که یک نماینده مجلس به نام آقای رضا اکرمی نماینده تهران اعلام کرده ما جرأت نداریم که آقای احمدی نژاد رو مورد سوال قرار بدیم، به این دلیل که همین الان هم که انتقاداتی مطرح میکنیم قصد دارن پوست سر ما رو بکنن.
شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار دقایقی دیگر با شهرام رفیزاده خبرها و گزارش‌های استانی را بررسی خواهیم کرد. و اما خبرهای ورزشی، تحت تأثیر درگذشت کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران و از بزرگان و پایه‌گذاران باشگاه و مکتب شاهین یعنی دکتر امیر مسعود برومند بود. با این همه ببینیم خبرهای ورزشی دیگر چیست. فریدون شیبانی،
دنیای ورزش.
در رقابت‌های محلی برگشت 1/8 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، تیم شالکی آلمان که علی کریمی عضویت آن را دارد در میزبانی تیم والنسیای اسپانیا 3-1 پیروز شد و با مجموع گل 4-2 به 1/4 پایانی راه یافت. در مسابقه دیگر تیم تاتنهام انگلیس بعد از پیروزی 1-0 در میلان دیشب در لندن با تیم آس میلان ایتالیا بدون گل مساوی کرد و با برتری 1-0 در مجموع دو مسابقه به 1/4 پایانی رسید. سه شنبه هفته آینده منچستر یونایتد انگلیس میزبان المپیک مارسی از فرانسه است و بایرن مونیخ آلمان میزبان اینتر میلان ایتالیا. چهارشنبه رئال مادرید اسپانیا المپیک لیون فرانسه را میزبانی می‌کند و چلسی انگلیس میزبان کوپنهاگن دانمارک است. در اولین مرحله از تور بین‌المللی دوچرخه سواری جلاجای مالزی، مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی ایران به مقام اول رسید و صاحب پیراهن طلایی شد. هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران از امروز با انجام دو بازی در تهران آغاز می شود. راه آهن در ورزشگاه اکباتان میزبان ذوب‌آهن پیشتاز است و استقلال رده سومی در ورزشگاه آزادی با سایپای البرز روبرو می شود. در هفته ششم از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران، تیم‌های پیکان تهران، باریس اسانس کاشان، کاله آمل، ابو مسلم مشهد، داماش رشت و سایپای کرج به پیروزی رسیدند. این رقابت‌ها در دو گروه انجام می‌شود و هفته آینده مسابقات گروهی به پایان می‌رسد و 4 تیم برتر هر گروه وارد رقابت‌های پلی‌آف می‌شوند. پیکان 3-1 در خانه بازرگانی گنبد به برتری رسید. باریچ اسانس در تهران 3-0 بر اتحادیه صنعتی پیروز شد. پتروشیمی در ماهشهر 3-1 از کاله شکست خورد. ابو مسلم در میزبانی هیئت والیبال ارومیه 3-0 به پیروزی رسید. در کرج سایپا 3-1 از سد بانک کشاورزی تهران گذشت. در بندر عباس پرسپولیس تهران 3-2 مغلوب آلومینیوم این شهر شد و داماش گیلان در رشت برق کرمان را 3-1 پشت سر گذاشت. در چارچوب رقابت‌های انتخابی فوتبال بانوان المپیک 2012 در غرب آسیا، تیم ملی بانوان ایران بعد از پیروزی 4-0 بر فلسطین در بعد از ظهر امروز با تیم ملی بانوان اردن میزبان این گروه روبرو خواهد شد.
این رادیو فرداست. ساعت 7:30 صبح ایران. آرش حسنیا در استودیوست با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم بکتاش. یک مقام ارشد صنعت نفت لیبی میگوید تولید نفت این کشور بیش از دو سوم کاهش یافته است. شکری قانم رئیس شرکت ملی نفت لیبی روز چهارشنبه گفته که تولید نفت این کشور در سه هفته گذشته از بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز به 500,000 بشکه کاهش یافته است. آقای قانم یکی از دلایل این کاهش در تولید نفت لیبی را خروج کارگران و تکنسین‌های خارجی شاغل در صنعت نفت این کشور عنوان کرد. این کارگران و تکنسین‌های خارجی پس از بروز نارامی‌ها لیبی را ترک کردند. درگیری بین نیروهای هوادار دولت و شورشیان در لیبی به تأسیسات نفتی این کشور آسیب‌های جدی وارد آورده است. از جمله آنکه بر اثر بمباران منابع نفتی و خطوط انتقال نفت، دو مجموعه از تأسیسات نفتی لیبی از روز چهارشنبه به آتش کشیده شده است. خبرگان رهبری ایران ضمن محکوم کردن هر گونه اغتشاش، بی‌نظمی و حرمت شکنی در کشور، خواهان محاکمه به گفته آنها سرانه فتنه‌گر هستند. اعضای مجلس خبرگان عصر چهارشنبه در بیانیه پایانی اجلاس نهم از دور چهارم این مجلس، بدون آنکه از فرد خاصی نام ببرند، از قوه قضاییه خواستند سرانه فتنه‌گر و عوامل اصلی اغتشاش را هرچه سریع‌تر محاکمه و به مجازات قانونی برسانند. اعضای مجلس خبرگان همچنین تجمع‌های اعتراضی روز 25 بهمن را محکوم کرده و آنها را حرکت مذبوحانه عده عوامل بیگانه و خائن به وطن توصیف کردند. در این بیانیه اعضای خبرگان رهبری از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یک نعمت الهی یاد کردند و مردم ایران را به قدرشناسی بیشتر از رهبر جمهوری اسلامی فراخواندند. این بیانیه یک روز پس از برگزیده شدن محمد رضا مهدوی کنی به ریاست مجلس خبرگان و کناره‌گیری اکبر هاشمی رفسنجانی از این سمت صادر شده است. یک مقام آمریکایی گفت ایران می‌خواهد به توانایی ساخت سلاح اتمی دست یابد تا در صورت تمایل تولید آن را آغاز کند. رابرت آینهورن، مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا در زمینه کنترل سلاح، در این حال افزود واشنگتن فکر نمی‌کند که ایران در آینده نزدیک با زیر پا گذاشتن تعهدات بین‌المللی‌اش به سراغ ساخت سلاح‌های اتمی برود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مشاور وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت واشنگتن در حال حاضر در فکر تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در چارچوب سازمان ملل نیست، بلکه تحریم‌های موجود باید مؤثرتر اجرا شوند. به افزود احتمال تصویب تحریم‌های یک جانبه جدید از سوی کشورهای غربی وجود دارد. یک مقام نیروهای بین‌المللی در افغانستان موسوم به آیساف میگوید راکت‌های ایرانی ضبط شده در افغانستان میتوانست توانایی نظامی طالبان را به شدت تقویت کند. کالت مورفی، سخنگوی آیساف، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت این راکت‌ها بیش از 20 کیلومتر برد دارند، در حالی که راکت‌های ارسالی قبلی حدود 10 کیلومتر برد داشتند. نیروهای بین‌المللی در افغانستان میگویند ماه گذشته 48 راکت 122 میلیمتری در ولایت نیمروز کشف و ضبط کردند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای نیروهای طالبان ارسال کرده بود. وزارت خارجه ایران هفته گذشته ارسال سلاح برای طالبان را اتهامی بی اساس خواند. حاله سفرزاده، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر، یک روز پس از بازداشت از زندان اوین آزاد شد. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد خانم سفرزاده به دلیل نبود مجوز بازداشت آزاد شده است. این عضو کانون مدافعان حقوق کارگر روز سه‌شنبه در روز جهانی زن توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده بود. بکتاش،
سپاس. آرش، ساعت 8 صبح ایران، حدود کمتر از نیم ساعت دیگر، باز آرش حسنیا با تازه ترین خبرها در صبحانه با خبر همراه شما خواهد بود. و ما در دقایق آینده وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر از همیشه. این را شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در ژنو، مقر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است. گفتگوی رادیو فردا با شیرین عبادی را خواهیم شنید. ایرج افشار، ایران شناس برجسته، پس از ده ها سال پژوهش، کندوکاو و کار در جهان فرهنگ ایران به دیار باقی شتافت. نگاهی خواهیم داشت به کارنامه ایرج افشار. در جریان خبرهای استانی کشور قرار میگیریم. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با خبرنگاران بین المللی در ژنو، مقر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، اظهار داشته که وضعیت حقوق بشر در ایران به پایین ترین سطح و درجه خود رسیده است. شیرین عبادی میگوید با وجود آنکه در 32 سال گذشته وضعیت حقوق بشر هرگز خوب نبوده، اما اکنون از همیشه وخیم‌تر است. او به ویژه سرکوب گسترده معترضان در ایران را محکوم کرده است. شیرین عبادی در این باره به پرسش‌های الهی روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
متاسفانه با وجود اینکه رفتار مردم بسیار مسالمت‌آمیز بوده، اما جواب اونها با خشونت داده شد. تعداد زیادی زندان افتادند، چند نفر در تظاهرات کشته شدند. این کاملا برخلاف تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه حقوق بشر. اخیرا هم تخلف دیگری دولت مرتکب شده، با این است که آقایان موسوی کروبی و همسران اونها رو در منزل زندانی کرده. من از کلمه حبس استفاده نمی کنم، بلغت زندان را به کار می برم، زیرا که وقتی که کسی از اتاق نتواند بیرون بیاید، نه تلفن و نه دسترسی به خانواده و حتی برای تهیه آذوقه نتواند از اتاق بیرون بیاد، اسمش زندانه، حالا چه در اوین باشد چه در منزل خودش. بنابراین این چهار نفر، یعنی موسوی و کروبی و همسرانشان، بدون محاکمه و بدون اینکه اتهامی رسما متوجه اونها شده باشه، اینها رو زندان کردن. این هم تخلف دیگری است که همه اینها به سازمان ملل متحد گزارش شده. دولت ایران قوانینی نوشته که ما به اون قوانین هر چند اعتراض داریم، ولیکن احترام میگذاریم و اجرا میکنیم. اما سوال ما این است که چرا خود دولت به قوانینی که نوشته احترام نمیگذاره و تمامی این بازداشت‌ها برخلاف قانونه و دولت ایران بایستی در شورای حقوق بشر پاسخگوی این همه بی‌عدالتی و بی‌قانونی باشه.
خانم عبادی، تصور میکنید که چرا حکومت و دولت در ایران دست به چنین اقداماتی میزنه و معترضان و مخالفان رو سرکوب میکنه اصولا؟
حکومتی که قدرت داشته باشه و پایه‌های مردمیش مستحکم باشه دست به خشونت نمیزنه. دولت ایران پایگاه مردمیش رو از دست داده. علتش هم علاوه بر نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، وضعیت بد اقتصادی است که خصوصا در یک سال اخیر در ایران پیش آمده. کار تا جایی رسیده که حتی وقتی که یک سیاسی رو اعدام می کنند، مثل فرزاد کمانگر یا شیرین علمپوری، دولت جرأت نمی کنه جنازه ها رو تحویل خانواده بده و حکومتی که حتی از مرده منتقدش می ترسه، طبیعتاً حکومت ضعیفی.
دولت سوئد از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار انتخاب یک گزارشگر ویژه برای ایران شده. آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه از این پیشنهاد استقبال کردند. شما نیز جزء اون دسته هستید که حامی این انتخاب هستید.
بله، علاوه بر دولت سوئد و آمریکا، دولت نروژ و چند دولت دیگر هم خواهان انتخاب گزارشگر برای دولت ایران هستند و این همان مسئله است که من و سایر مدافعان حقوق بشر 2-3 ساله که از شورا درخواست میکنیم و امیدوار هستیم که امسال به این درخواست توجه بیشتری بشه و گزارشگر داشته باشیم. علت این مسئله این است که دولت ایران سال هاست که گزارشگران حقوق بشر رو به ایران راه نمیده و وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز وخیم‌تر میشه. بنابراین ما درخواست کردیم که گزارشگر موضوعی برای ایران به طور دائم تعیین بشه که اوضاع ایران رو رصد بکنه. شاید باعث بشود که حکومت ایران عاقلانه تر رفتار بکنه و دست از خشونت برداره.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با الهی روانشاد از رادیو فردا گفتگو می کرد. در ایران ایرج افشار، ایرانشناس برجسته، در سن 84 سالگی در بیمارستان جمع دیده از جهان فرو بست. ایرج افشار پژوهشگر نامدار و از پیشگامان علم و فن کتابشناسی و فهرست نویسی در کشور به شمار می رفت. علیرضا طاهری از رادیو فردا از این چهره درخشان فرهنگ ایران یاد می کند.
ایرج افشار مرد کوه و کتاب بود. اگر از پرداختن به کتاب فراغتی می یافت، سراغش را در کوهساران و کوره راه ها می شد گرفت. و صد البته اگر از راه پیمایی و کوه پیمایی فراغتی می یافت، حتما او را پشت میز کارش می یافتید. گرم تصحیح نسخه های قدیمی آثار ارزنده به زبان فارسی، گرم گردآوری نامه ها و نوشته های بزرگان ایران زمین. با این حال ایرج افشار از درفشداران علم کتابشناسی در ایران، روزنامه نگاری تمام عیار نیز بود. از سردبیری مجله معتبر سخن با صاحب امتیازی دکتر پرویز ناطل خانلری بگیرید تا مدیری و سردبیری فصلنامه ارجمند راهنمای کتاب با صاحب امتیازی دکتر احسان یار شاطر. ایرج افشار که دانشگاه ادینبرای اسکاتلند قرار بود پاییز آینده به پاس زحماتش به علم، ادب و فرهنگ ایران دکترای افتخاری بدهد، در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان جمع تهران به علت نوعی سرطان خون دیده بر جهان فرو بست. او هنگام مرگ 84 سال داشت. ایرج افشار زاده یزد تا آخرین ماه‌های زندگانیش از قلم زدن باز نماند و تازه‌ترین نوشته‌هایش زیر عنوان تازه‌های ایران شناسی در فصل نامی ارجمند بخارا با سردبیری علی دهباشی منتشر می شد. به گفته علی دهباشی، آخرین نوشته ایرج افشار زیر همین عنوان در شماره ویژه نوروز آینده در بخارا منتشر خواهد شد. برشمردن آثار بر جای مانده از ایرج افشار خود به تدوین کتابی ویژه نیاز دارد. از جمله کتاب‌هایی مانند نامه های تهران که در برگیرنده بیش از 150 نامه از رجال دوران مشروطه و پس از آن به سید حسن تغیزاده از مبارزان انقلاب مشروطیت است و نیز فرهنگ دست نویس های فارسی.
علیرضا طاهری از رادیو فردا، کارنامه ایرج افشار، چهره درخشان فرهنگ ایران را مرور میکرد. میرسیم به ترانه دوم صبحانه با خبر امروز. ویگن دردریان، معروف به ویگن، از محبوب ترین خوانندگان و آهنگسازان ایرانی به لقب سلطان جاز ایران معروف است. ویگن در همدان به دنیا آمد. در آغاز در کافه ها میخواند و سپس به عنوان یکی از اولین خوانندگان موسیقی پاپ به رادیو ایران راه یافت و به زودی شهرت بسیاری کسب کرد. ویگن در اوایل دهه 50 به آمریکا مهاجرت کرد و در آنجا به فعالیت هنری خود ادامه داد. 7 سال از درگذشت ویگن بر اثر بیماری سرطان میگذرد. ترانه‌ای که از ویگن میشنویم دل دیوانه نام دارد. ترانه‌سرا رهی معیری، آهنگساز خود ویگن.
بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه، پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه. چه بگویم با من ای دل، چه ها کردی تو مرا با عشق او آشنا کردی. پس از این زاری مکن، عوض یاری مکن، تو ای ناکام دل دیوانه، با غم دیرینم به مزار سینم، به خواب آرام دل دیوانه. بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه، پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه. بگویم با من ای دل چه ها کردی، تو مرا با عشق او آشنا کردی. پس از این زاری مکن، هوس یاری مکن، تو ای ناکام دل دیوانه.
دل دیوانه با صدای ویگن. و اما میرسیم به گزارش هایی که خواهید شنید. نماینده دولت آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی از ارزیابی جدید مدیر کل این سازمان مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی احتمالاً به تلاش پنهانی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد پشتیبانی کرده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
سخنان آقای گلین دیویس نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در واقع تایید تذکرات تأکیدی در گزارش آقای یوکیو آمانو مدیر کل آژانس به شورای حکام است که البته از سوی دولت ایران تکذیب و رد شده است. در گزارش محرمانه‌ای که اواخر ماه گذشته میلادی انتشار یافت، آقای آمانو از احتمال وجود یک رشته فعالیت‌های پنهانی اتمی در ایران ابراز نگرانی کرده بود که به گسترش ظرفیت‌های موشک‌های مربوط می‌شود که می‌توانند سلاح اتمی حمل کنند. در این گزارش محرمانه به فعالیت‌های دیگری هم که با برنامه تسلیحات اتمی ارتباط دارند اشاره شده بود. به نوشته اسوشیتد پرس، سخنان نماینده آمریکا در آژانس بسیار مهم تلقی شده، چرا که با آنچه از سوی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام شده تفاوت دارد. البته برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی که رسماً انتشار یافته به سال 2007 میلادی حدود 4 سال پیش برمی‌گردد و برآورد جدید اگرچه در اختیار سیاستگزاران کاخ سفید قرار گرفته ولی هنوز به طور رسمی منتشر نشده است. مقام‌های رسمی آمریکا ماه گذشته گفتند که برآورد اطلاعاتی جدید تصویری ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه رهبران جمهوری اسلامی در مورد تسلیحاتی کردن برنامه اتمی ایران دچار شکاف و انشعاب شدند. آقای گلین دیویس نماینده آمریکا در آژانس روز چهارشنبه از اظهار نظر درباره برآوردهای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا خودداری ورزید ولی تأکید کرد که از گزارش مدیر کل آژانس کاملاً پشتیبانی می‌کند. وی در حاشیه اجلاس شورای حکام آژانس با خبرنگاران سخن می‌گفت که در گفتگوهای خود به پنهانکاری‌های تردید برانگیز اتمی دولت‌های ایران و سوریه در گذشته و حال تمرکز کرده‌اند. آقای گلین دیویس در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تأکید کرده است که دولت آمریکا همچنان آماده حل و فصل مسائل اتمی ایران از راه گفتگو است.
What we will do is continue to extend a hand to Iran and opening.
نماینده آمریکا در آژانس با تکرار موضع دولت مطبوع خود مبنی بر آمادگی برای تجدید گفتگوها با ایران به ادامه رویکرد دیپلماسی و فشار تأکید کرد. در این میان گریگوری بردنیکوف نماینده روسیه در آژانس روز چهارشنبه بیانیه‌ای را به نمایندگی از سوی گروه 5 به علاوه 1 منتشر کرد که در آن گفته شده که این گروه با هدف و روحیه همکاری به گفتگوهای ژنو و استانبول تن داد و در جریان مذاکرات استانبول ایده های سازنده چندی مطرح شد که نتیجه‌ای در پی نداشتند. وی از دولت ایران خواست تا روحیه همکاری از خود نشان دهد.
This is a sincere attempt on the part of the P5+1 to engage them.
نماینده آمریکا در آژانس هم در گفتگو با رادیو فردا با اظهار تأسف از فرصتی که ایران در اجلاس استانبول از دست داد، تلاش گروه 5 به علاوه 1 برای گفتگو با جمهوری اسلامی را جدی خواند. در اجلاس جاری شورای حکام آژانس، دولت مجارستان نیز به نمایندگی از سوی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بیانیه‌ای صادر کرد و از فقدان همکاری دولت ایران با آژانس طی 2 سال گذشته ابراز نگرانی جدی کرد.
نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌داد. خارج کردن سوخت از قلب راکتور اتمی بوشهر که راه اندازی این نیروگاه را برای چندمین بار به تعویق انداخته، مجدداً موضوع تعهدات روسیه در برابر این طرح را به عرصه سیاسی کشانده است. به هر رو راه اندازی نیروگاه بوشهر در آینده نزدیک با گذشت بیش از 10 سال چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. آنا رایسکایا.
الکساندر صدوبنیکوف سفیر روسیه در ایران اعلام کرد روسیه به زودی نیروگاه اتمی بوشهر را به اتمام خواهد رساند. او به خبرگزاری مهر گفت که این وعده صرف نیست، بلکه تکمیل این طرح برای روسیه یک هدف است. هفته گذشته شرکت روساتوم که مسئول راه‌اندازی نیروگاه بوشهر است رسما اعلام کرد که سوخت اتمی راکتور این نیروگاه در حال تخلیه شدن است. به گفته مقام‌های سازمان اتمی روسیه، این اقدام احتیاط‌گونه به دلیل شکستن پمپی در سیستم خنک‌کننده بوده که احتمالاً به دنبال آن خرده‌های فلزی به داخل راکتور ریزش کرده‌اند. همچنین در پی انتشار خبر خارج کردن سوخت از راکتور بوشهر، برخی منابع دلیل آن را آلودگی سیستم‌های کامپیوتری نیروگاه به بدافزار استکسنت گزارش کردند. سفیر روسیه در ایران بدون مشخص کردن دلایل مشکلات جدید از تأخیر دوباره راه‌اندازی نیروگاه بوشهر ابراز تأسف کرد، اما گفت بهتر است اکنون از پیامدهای نخواسته پیشگیری کنیم تا اینکه بعداً پشیمان شویم. همزمان در مسکو الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از عزم این کشور برای تکمیل هرچه سریعتر بوشهر اطمینان داد.
پروسس ود اتمی الکتروستانسی بوشهر پلاتاسو استوشلیتس
راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر از پاییز گذشته آغاز شده است. در حال حاضر راه اندازی فیزیکی آن مراحل اجرایی خود را پشت سر می‌گذارد تا سپس برق تولیدی این نیروگاه در مدار قرار گیرد. ما مصمم هستیم که هرچه سریعتر این طرح به پایان برسد، اما در نظر داشته باشیم که نیروگاه بوشهر از لحاظ فنی فوق‌العاده پیچیده است و نیازمند توجه ویژه و اجرای اقدامات مضاعف امنیتی است. امنیت این نیروگاه برای ما دارای بیشترین اولویت است. برای ما بسیار مهم است که این نیروگاه در طول تمام مدت بهره برداری بدون مشکل عمل کند.
در این میان در ایران رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه که هفته گذشته اخبار مربوط به تخلیه سوخت هسته‌ای از قلب نیروگاه اتمی بوشهر را تکذیب کرده بود، سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این نیروگاه فعالیت عادی خود را انجام می‌دهد و طرف روس متعهد به اجرای قرارداد بر اساس زمان بندی پیش بینی شده است. او این مدت زمان را مشخص نکرد، اما در روزهای گذشته منبع در روساتوم که نخواست نامش فاش شود گفته بود اگر تخلیه سوخت هسته‌ای در بوشهر بدون مشکلات مضاعف پیش برود، می توان امیدوار بود 5 تا 6 ماه دیگر این نیروگاه راه‌اندازی شود، آن هم به شرطی که ایران در پرداخت هزینه‌های اضافی که چندین میلیون دلار برآورد می شود تأخیر نکند. لیانیت ملیچین تحلیلگر سیاسی بر این باور است که در شرایط فعلی سودجویی‌های اقتصادی حتی زوامل سیاسی نیز در تعویق راه‌اندازی نیروگاه بوشهر تأثیر بیشتری دارند.
یه زاینتریسونیست او اتمنو وینو کمپلکس کتوری جیویوت زشت کنترکت نا بوشهر.
سازمان‌های اتمی و نظامی روسیه علاقمند به همکاری با ایران هستند و عملا تمام درآمدشان ناشی از بوشهر است. بیشک مشکلات فنی فراوانند، اما آیا زمانی که تکمیل این نیروگاه را بر عهده می گرفتیم هیچ محاسبه ای نکرده بودیم؟ زمانی که هیچ کشوری حاضر نشد این طرح را بر عهده بگیرد، سازمان اتمی روسیه رگه طلایی را کشف کرد و ایران اکنون باید تاوانش را پس دهد. این قرارداد برای دولت روسیه نیز هیچ سودی ندارد و تنها سازمان اتمی این کشور از آن سود می‌برد.
چندی پیش عبدالله کعبی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از آنچه تداوم بدقولی روس‌ها درباره بوشهر نمید، مسکو را به پرداخت غرامت تهدید کرد. به ویژه که به گفته وی روسیه 1.5 برابر بیشتر از قرارداد اولیه بابت این پروژه از ایران پول گرفته است. مبلغ قرارداد بوشهر هیچگاه علنی نشده، اما صاحب نظران میگویند با توجه به اینکه این پروژه بیش از 10 سال به درازا کشیده، نیروگاه بوشهر حتی تا کنون پرهزینه ترین تاسیسات اتمی دنیاست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و اما برای گزارش‌ها و خبرهای استانی کشور به سراغ شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار می‌رویم. درود دیگر آقای رفیع‌زاده. کارگران نساجی در استان مازندران تجمعی اعتراضی داشتند.
بله، اعتراض کارگران نساجی که از مدت‌ها پیش آغاز شده بود بار دیگر اوج گرفته. این کارگران روز چهارشنبه در مقابل فرمانداری قائم شهر دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند و پلاکارت‌ها و پارچه نوشته‌هایی داشتند که در اون خواسته‌های خودشون از جمله دریافت حقوق معوقه خودشون رو خواستار شدند. پیشتر آقای پیرفلک که فرماندار قائم شهر هست در هفته گذشته با نمایندگان این کارگران معترض دیدار کرده بود و به اونها وعده داده بود که تا ابتدای این هفته حقوق 4 ماه گذشته رو به اونها پرداخت خواهد کرد، اما چون وعده ایشون عملی نشده کارگران بار دیگر به جلوی فرمانداری رفتن و تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردن.
مسئله دنباله‌دار عدم پرداخت حقوق کارگران و اعتراضات کارگران که همواره در سالهای گذشته در ایران جریان داشته، و اما در چهارمحال و بختیاری دو دانشجوی منتقد پس از احضار به اداری اطلاعات شهر کرد بازداشت شدند. این دو دانشجو به چه چیزی انتقاد داشتند؟
این دو دانشجو از فعالان دانشجویی بودند، در جریان انتخابات عضو ستاد انتخاباتی آقای میرحسین موسوی بودند و پس از اون هم از فعالان جنبش سبز. یکی از این دانشجویان عباس پشمی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شهر کرد بود، و دیگری محمد حیدرزاده هست که ایشون علاوه بر عضویت در انجمن اسلامی دانشگاه شهر کرد، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هم هست. اداره اطلاعات این دو دانشجو رو احضار کرده بود به همراه تعداد دیگری از دانشجویان، منتها این دوتا رو بازداشت کرده و به زندان شهر کرد منتقل کرده و بقیه دانشجویان پس از بازجویی فعلا آزاد شده.
در خراسان جنوبی گزارش‌هایی هست در مورد اینکه طرحی تحت عنوان تحول اجتماعی قراره که اجرا بشه. این طرح چه هدفی رو داره؟
این طرح تحول اجتماعی به شکل آزمایشی در استان خراسان جنوبی اجرایش آغاز شده. آقای حبیب الله زارعی که مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی هست، گفته که این طرح با دستور آیت الله خامنه‌ای و همچنین موافقت محمود احمدی نژاد در حال اجرا هست و قرار هست پس از اجرا در خراسان جنوبی در سایر استانهای کشور هم به اجرا گذاشته بشه. 7 گروه تشکیل شده در جریان این طرح و قرار هست اون چیزی که ایشون به عنوان آسیب‌های اجتماعی از اونها نام برده مقابله بکنن. یکی کارگروه آسیب‌های اخلاقی هست، کارگروه امنیت اجتماعی، نشاط اجتماعی، تحکیم مبانی خانواده، کاهش اعتیاد، کارگروه انضباط اجتماعی و کارگروه تقویت همبستگی ملی و مقابله با واگرایی‌های قومی و مذهبی. در مجموع با این 7 گروه قرار است که سازمان‌ها و نهادهای حکومتی به مقابله با اون چیزی که از اون به عنوان ناامنی اجتماعی نام می‌برند بپردازند.